حالا علم هستش یا فرهنگ فرق یا هنر.
بله.
اما اینطور که حالا وقتی فرامرزی میشه خارج از جغرافیایی که ما به عنوان ایران امروز خودمون میشناسیم، شما میفرمایین دارن کار میکنن و بانوان و قطعا نقششون مهم و اثرگذار هستش، خب این خیلی خبر خوبیه.
آقای دکتر نورانی، حالا من یه رجوع میکنم به یه خاطره چندین سال پیش. من در کشور تونس با سفیر بلغارستان در تونس ملاقاتی داشتم. یک خانومی بودن، این بانوی گرانقدر، وقتی شروع کردم به فارسی صحبت کردن با بنده، چون من به زبان دیگه ای داشتم صحبت می‌کردم و خودم رو آماده کرده بودم که حالا یا با عربی با ایشون صحبت کنم یا به فرانسه، ولی ایشون یهو شروع کردن به زبان فارسی با من فارسی بسیار شیرین و روان و من واقعا متحیر شدم. این بانوی گرانقدر که بانوی جوانی هم بودن و من سوال کردم که خب چرا شما از کجا زبان فارسی رو یاد گرفتین، من رو در واقع هدایت کردن به سالهایی که ایشون در حالا کشور خودشون در مدرسه زبانهای شرقی اونجا زبان و ادبیات فارسی رو فرا گرفتن و خیلی جالب بود. بعد از این حالا همه سال که از دوران شاید میشه گفت راهنمایی ایشون این زبان رو به خوبی یاد گرفته بود گذشته بود، ولی همچنان در خاطرشون بود و خیلی روان، با اینکه اصلا این خانم سفیر یک در یک کشور دیگه ای بود که حتی من اونجا به ایشون پیشنهاد کردم که ای کاش که شما رو سفیر در واقع در ایران کنن با این زبان شیوایی که دارین. حالا از خلال صحبت هایی که این بانو داشتن من اینطور برداشت کردم که حتی در حوزه بالکان مثل بلغارستان، مثل مجارستان، مثل صربستان، مثل آلبانی، اینها کشورهایی هستند که زبان و ادبیات فارسی درشون مشتری‌های زیادی رو داره. بخش عظیمی از اونها بانو هستن در مدارس در واقع مختلف، کالج‌ها و مدارس مختلف و در سطح دانشگاه خیلی جدی دارن این کار رو پیش میبرن، بدون اینکه من و شما نوعی در ایران حتی خبر دقیقی ازش داشته باشیم، به صورت خودجوش دارین اتفاق میفته اون طرف.
خب
و
این پژوهش شده که سببش چی هستش. ببینید برخی از زبانها مثلا توی ایران، زبانهای مثلا آسیای شرقی مثل کره‌ای، چینی، تایلندی، زبانهای سختی هن. یکی از دلایل فراگیریش تو ایران جنبه اقتصادی و تجارت داره و بیشتر اونایی که دوست دارن تجارت کنن، نمیدونم رفت و آمد این چنینی داشته باشن، گرایش دارن که این زبان رو بتونن حداقل تا حدی فرا بگیرن. یا در مورد زبان‌های اروپایی و غربی که خب این مشخصه، مهاجرت هستش، فراگیری علم هستش، تحصیلات هستش و اینا. اما اینکه در مثلا صربستان دنبال فراگیری زبان فارسی هستن، خب ما از قدیم معمولاً یک عینک بدبینی به چشمون داریم که اساساً غربی‌ها وقتی میخوان زبان ما رو یاد بگیرن دنبال یک چیزی پس از این زبان هستن، نه خود زبان. یعنی خود زبان هدف نی، اما ما امروز تو ایران اینجوری هستیم که یک زبانی رو یاد میگیریم. مثلا من بچه های زیاد میبینم میرن فرانسه میخونن، مثلا دلیل خود نه مهاجرت قرار رو بکنن به فرانسه، اگر هم بخوام بکنن آره محبوبه، آقا زبان شیرینی قشنگیه، نمیدونم
بله محبوبه
محبوبه. برخی میرن اسپانیایی میخونن، خیلی هاشون حتی دلیلی هم ندارن. اما معمولا در اون ور دنیا وقتی یک زبان شرقی آموزش داده میشه، مثلا دانشکده ارسنه یا زبانهای فرانسه که خب بسیار مشهوره،
بله
خب این اتفاق زیاد میفته که بیشتر با نگاه استعماری، با نگاه حالا در واقع بهره مندی از منابع یک کشور، حالا منابع عموما منابع مثلا نفت و گاز و اینا منظور نیست، منابع فکری، فلسفی، علمی، هنری و هر چیزی، و در نهایت تحمیلش به همون اهل همون زبان.
بله.
اما این که میفرمایید آیا پژوهش شده چرا این کارو میکنن، این حرکت خودجوش از کجا در اومده؟
اینا دلایل و ریشه‌های مختلفی داره. مثلا سابقه و سابقه‌ای که در واقع این مدارس زبانهای شرقی، اصلا خود رشته زبانهای شرقی، زبانهای ایرانی، اینها مثلا شما دانشگاه سوربن وقتی ملاحظه میکنید میبینید که رشته زبانهای ایرانی هم حتی داره، یعنی خب خیلی جدی بهش پرداخته شده، یعنی در اروپای شرقی، در اروپا، در شبه قاره، در آسیای مرکزی، در ترکیه زبان و ادبیات فارسی خیلی دقیق بهش پرداخته شده، کرسی‌ها، این سابقه خود در واقع سابقه این کرسی‌ها و حالا مجموع مطالعات، بخش‌های مطالعات و مراکز مطالعاتی که در اروپای شرقی و خود اروپا وجود داشته، به نظرم خودش میتونه، یعنی وجود یک مرکز و مدرسانی که در اون هستن، خودش به عنوان یک سرمایه‌ای بوده برای ما، برای که همواره این در واقع اقدام در جریان باشه.
بله. خب زمان ما اندک شد و فکر میکنم شما هنوز به موقع چکیده سخنانتون هم نرسیدید و نپرداختید. حدود 2-3 دقیقه ما فرصت داریم در جمع‌بندی این بخش. من فکر میکنم این بحث رو باز هم باید داشته باشیم و ادامه بدیم در برنامه‌های دیگه.
ما الان فکر میکنم یه مقدمه‌ای فقط در حد یه مقدمه به موضوع پرداختیم. من در همین بخش ابتدایی صحبتم فقط یه نکته میخوام اضافه کنم، بعد دیگه اون طبقه بندی عمده اول که حالا در ابتدای برنامه هم ازش صحبت کردم و انشالله میذاریم برای جلسه دیگه ای. ببینید یک نوع ادبیاتی هم من میخوام آقای دکتر بهش اشاره بکنم که این ادبیات، ادبیات بانوان هست، ادبیاتی حالا از فکر و ایده من در حد یک نظریه است، ادبیات مخفیه. ما در بین بانوان خودمون، بانوانی که خانه‌دار هستن و بانوانی که اصلا رشته در واقع تحصیل اینها زبان و ادبیات فارسی نیست، اما اینا همه دست به قلم هن. یعنی شما نگاه میکنید میبینید در بین بانوان همه یکی دفتر شعر دارن، یکی دفتر در واقع عقاید دارن. بله، خاطره دارن. حتی در میان همسران خود شما، نمیدونم مادرانتون، خواهرانتون، یه جنبه عمومی داره. من در بین دوستان خودم، برای خودم خیلی جای در واقع هم شگفتی داشت هم تحسین، که چطور ممکنه که یک بانوی خانه‌دار شبها بعد از فراغت از کار منزل یه دفتری داره و در اون می نویسه و همین نوشتن، همین ابراز در واقع عقاید و شور احساساتی که در اون بانو در واقع جمع شده، اون نوع اون نوشتن، خود اون اقدام به نوشتن، یه ادبیاتی رو فراهم کرده، پدید آورده، ادبیات مخفی هست که خودش به خودی خود باید حالا در جایگاه خودش به نظر من باز باید مطالعه بشه، این ادبیات مخفی. اما این ادبی، این اقدام، این همت، این تلاش از سوی بانوان، میشه گفت حتی غیر متخصص در زمینه زبان و ادبیات فارسی اما علاقمند به نوشتن و نگارش، این خودش میتونیم بگیم که منابعی از در واقع شکوفایی ادبیات فارسی رو فراهم میکنه که خواهی نخواهی به فرزندان اون خانواده هم منتقل میشه و تأثیراتش در تربیت و نوع رفتار با فرزندان اون خانواده هم جلوه‌گر میشه.
خب بسیار خوب، این بحث رو تا همینجا پس نگهش داریم و این یک مقدمه‌ای باشه برای ما تا انشالله در اولین فرصت‌ها بتونیم به ادامه این بحث بپردازیم. شنوندگان عزیز، از پارسی تا فارسی رو میشنوید و ما تا دقایق دیگر بخش یادنامه رو با هم دیگه شروع خواهیم کرد.
من کجا؟ Oh چه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریقش بازان مشکل آسان کجا مشکل آسان کجا
شنوندگان عزیز و فرهنگمند، همراه ما هستید با برنامه از پارسی تا فارسی و ما بخش گرانقدر یادنامه رو با همدیگه شروع خواهیم کرد. چو خواهی که نامت بود جاودان، نکن نام نیک بزرگان نهان. خب همراه ما هستن استاد بسیار بسیار گرانقدر و ارزشمند، پژوهشگر سرکار خانم دکتر ناهید توسلی، دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی، مؤلف، صاحب مجله و تألیفات گوناگون. خانم دکتر درود بر شما.
خواهش کنم. سلام، خیلی متشکرم از تماستون.
وقت شما بخیر. خب همونطور که در جریان هستید، ما این بخش رو خیلی برای خودمون ارزشمند هست و من بارها و بارها در همین بخش اعلام کردم که یکی از دوست داشتنی ترین بخش های این برنامه هستش. برای خود من به عنوان یک علاقه مند به ادبیات، نه حالا کسی که ادبیات خونده یا تو فرهنگ کاری میکنه، یک کلاس درس هستش و یاد میگیرم از دوستانی که در خدمتشون هستم و خوشحال هستیم که در خدمت کسانی که در عرصه فرهنگ تلاش و کوشش کردن و حیات گرامیشون همچنان جاری هستش و ما یادنامه رو دیگه معطوف نکردیم به درگذشتگان و آنهایی که در بین ما نیستن و این باعث خرسندی ما هستش. اکنون هم در خدمت شما هستیم خانم دکتر. ما معمولا رسممون بر این هستش که دوست داریم خود استاد محترم معرف خودش باشه، بی تعارف، و برای ما بگه که هست، چه کرده، کجا زاده شده، کی زاده شده و چه مسیری رو طی کرده. در خدمت شما هستیم.
بله، این کاره به اصطلاح یه کار خیلی جالبه، حرفه‌ای شماست که توپ رو میندازیم تو زمین ما.
نه
و من خب نمیدونم از کجا باید شروع کنم، چی شروع کنم. اول سنم رو بگم.
خواهش میکنم.
همه خانم ها ازش فرار میکنن و من اصلا این کار رو نمیکنم، چون که باور ندارم که توانایی انسان به سنش بستگی داره.
بله،
چون انسان بزرگتر از اینه که سنش بتونه دخل تصرفی تو حوزه ذهن، مغز و اندیشش بکنه.
به قول سعدی که میفرماید بزرگی به عقل است نه به سال.
دقیقا. حالا ما که بزرگ نیستیم،
بزرگ و بزرگوارید.
من هم تو سوات هم داریم رام نوشتدم، سال 1324 به دنیا آمدم.
بله.
بعدم مثل همه رفتم مدرسه و درس خوندم و بعد کلاس پنجم دبیرستان که دیدیم یه بورسی زمان حکومت سابق یه بورسی امریکایی هم داشتن در ایران که این بورس هم بکنم فیلسدیس اونه که انگلیسیشون بود امتحان دادن، قبول شده. یک سال تو خانواده امریکایی به مدرسه میرفتم و پانسیون بودم. البته من قبول شدم و خوشبختانه خانواده که من توشون بودم پروتستان بودن و بسیار هم مذهبی بودن.
بله.
یک بار کلیسا میرفتم و منو به زور میگفتن بیا، و من گفتم اجازه بدین از پدر مادرم باید بپرسم.
بله.
اون موقع این اطلاعات دقیق نداشتم که چه جوری به هر حال ارتباطات سال 1341 کدام، نه موبایل و نه اینترنت و نه اونجور تلفن آماده دسترسی. به هر حال با نامه که من تماسی پدر و مادر گفتن شما میتونین، ما ادیان دیگر را هم قبول داریم، و من فقط به عنوان یاد گرفتن و آموزش که های وقتا میرفتم و خیلی برام جالب بود، به خصوص بعد از سالها تو این 10-20 سالی که تو حوزه نواندیشی دینی کار میکنم، یعنی در حوزه حقوق برابر و انسانی زنان،
ماله.
بخشش که به نواندیشی دینی میخوره که الان یکی از کتاب هم کنجام نوشتم که به اصطلاح اسم کتاب البته فعلا هستش آیا زن یک تن به کم دارد. این کتاب بررسی آفرینش زن هم در اساطیر و هم در ادیان توحیدیه.
بله.
اینه که یه بررسی اونجا میشه که من میخوام ثابت کنم انسان مرد و زن یک جا آفریده شده، هیچ فرقی نداره. این چی که حالا الان و جوامع جهان و جامعه ما و جاهای دیگه وجود داره یک سری سلاح عوارض و عارضه های فرهنگی و حتی تاریخ جغرافیایی هستش که حالا پیش اومد. حالا به این کار نکنید.
بله
بله. بعد دیگه در دبیرستان اومدیم اینجا، حکومت شاه و دیپلوم رو قبول نکرد، دوباره رفتیم دیپلوم رو بعد لیسانس و اینا و خلاصه ازدواج باید شد یه خود تحصیلات لیسانس به بعدمون دوخته تحویق بیفته چون دوتا بچه به دنیا آوردیم. بعد به انقلاب شد دیگه، به انقلابم یه مقدار در اولین فرصت من اصلا دوباره رفتم دانشگاه، البته مشوقم دخترم بود
ماله.
چون خودش لیسانس گرفت و میخواست بره فوق لیسانس بخونه و تو اون فرم به من گفت مادر شما هم بیا انقدر دوست داری دست ادامه
بدی. خب ما اصلا برنامه امروزمون خانم دکتر موضوع و محور اصلیش جایگان زنان و با مادران و بانوان هستش در حفظ و ارتقای زبان فارسی و گسترش اون. خب اینجا ما همیشه از مادران یاد کردیم، اینجا دختران هم واقعا جایگاه بزرگی دارن و گاهی اوقات دختران سبب حرکت و جهش مادران شدن، همونطور که شما فرمودید.
دقیقا، چون من اصلا نمیدونست، یعنی تو اون صرافت نبودم، ولی ایشون به دلیل اینکه خب این زمچه کتاب دست منه اومی نمیدونم خلصا این چیز تشریف کرد و ما هم امتحان دادیم قبول شدیم این رشته. خب البته رشته بسیار خوب فرهنگ و زبان‌های باستانی، یعنی نمیخوام تبلیغش رو بکنم چون من به صلاح کارشناسی یعنی لیسانس اون موقع ادبیات انگلیسی بود، خود خود ادبیات بسیار عالی بود و خیلی خوب بود، ولی ورود به حوزه اکاتیر، ورود به حوزه زبانشناسی اصلا یک به اصطلاح تغییر عجیبی در ذهنیت من به وجود آورد، به خصوص دروس زبانشناسی.
بله. البته ما دوست داریم شما تبلیغ یک کار فرهنگی رو بکنید، اصلا ناراحت نمیشیم و خیلی هم خوشحال میشیم که رشته های علوم انسانی از محجور بودنشون و محدود شدنشون به چند اسم مثل حقوق و نمیدونم مدیریت و حسابداری خارج بشه و حداقل شنوندگان فرهنگمند ما آشنا بشن با اسم هایی که کمتر شنیده شده، کمتر شناخته شده و بسیار بسیار بزرگ هستن. یعنی دلیل بر کوچیک بودن و خرد بودن یا پیرامونی بودن اینها نیست.
بله، من اصلا ارزش گذاری نمی کنم.
بله.
ببینین این که میگم زبان شناسی هر رشته‌ای، حتی زغال شناسی، نمیدونم زغال سنگ شناسی.
بله.
هر پدیده‌ای که در هستی ما وجود داره،
بله،
کارکرد سودآفرین خودش رو داره.
بله.
البته بله. این یک مقدار نگاه و بینش توحیدی به جهان رو نیاز داره. یعنی برای کسانی که اصلا مسئله دینی نیست، یک مسئله کلی فلسفی است. کسانی که واقعا به این اعتقاد دارن که این هستی یک واحده کامله و هر چیزی که وجود داره در جای خودش شایسته ترین جا رو داره.
هر ورقش دفتری است معرفت
که به داد من میرسید. بله. یعنی که مثلا مسئله تبلیغ و اینا نه شما میدونم فکر میکنین و نه من اصلا بحثش رو دارم، ولی بعضی مسائل یک مقدار ریشه ای تره. این که فهمیدین در مورد فرزند و مادر، ببینین اساسا در هستی ما مرد و زن هیچ فرقی نمیکنه.
بله.
اما هر کدوم یک توانایی های ویژگی های فیزیولوژیکی خاص خودشون دارن که هیچ کدوم به دیگری ارجح نیست. اینجا هم من طبقه به صلاح چیز نمیذارم، ارزش گذاری نمی کنم.
بله.
ولی هر کدوم یک کار انجام میدن. زبان یکی از بزرگترین امکانات ارتباط آدمی زاده با همه. حتی البته در حیوان ها هم زبان به گونه دیگه وجود داره، حالا یا اشاره یا با صوت یا با صدا با هرچی. انسان که کامل ترین آفریده است تا الان، این انسان زبان نیازش بوده.
بله.
این نیاز از طریق مادر و فرزند تأمین شده. این دوتا ناگزیر از ارتباط با هم بودن برای که هم دیگر رو درک بکنن، بفهمن. و اینم در هزاره ها اتفاق افتاده، این که یه شب خوابیدن صبح باشدن، این که سیر تکاملی و تاریخی داشتی که خیلی زمان برده تا اینجا که به هر حال ما به جایی رسیدیم که فهمیدیم این مادر بوده که با بچه ارتباط زبانی پیدا میکرده و بعد بچه هم در روند رشدش همین دور پاسخ و اینا زبان به وجود اومده.
بله. خب خانم دکتر، شما تو عرصه ما چون قراره که یادی از شما بکنیم، ولی شما با بزرگواری خودتون در واقع بزرگداشت همه بانوان رو دارید به جای می آورید. من میخوام که برگردیم روی این قصه که خب خانم دکتر نایده توسلی دکتراشو کی گرفت و چه کرد و چه نوشته و اکنون چه میکنه؟
بله، من همطور که نوشتم به دلیل انقلاب که شد خب یه فاصله افتاد بین لیسانس و فوق لیسانس دکترای من، که بعد که دیگه دانشگاه رفتم برای فوق لیسانس و بلافاصله پشتشم دکترا قبول شدم. و خب دیگه میشه درست همزمان با نبود، ولی چند وقت بعدش من درخواست دادم برای امتیاز یک نشریه ادبی فرهنگی و هنری.
خب من یه سوالی، اگر حافظه تاریختون یاری میکنه، وارد مقطع دکتری چه حدود چه سنی بودین که وارد مقطع دکتری شدین؟
الان میگم الان نه حتما کامل میگم
خدمتتون.
بله، من سال 48 لیسانس شدم، بعد که دیگه ازدواج کردم و زندگی و بچه‌ها اومدم 57 انقلاب شد، نشد دیگه. تا زمانی که ولش کردم اصلا دیگه گفتم نمیخواد که دختر ما بزرگماره بود. من سال 70 امتحان فوق لیسانس دادم قبول شدم، 73 هم فارغ التحصیل شدم اگه اشتباه نکنم.
بله،
فکر میکنم 73 هم فارغ التحصیل شدم و بعد امتحان دادم و دکترا بلافاصله قبول شدم.
درود بر شما.
آره، بعدم دیگه دوره دکترا رو سال 78 تموم کردم. برای نوشتن تز، این که سال 8 فارغ التحصیل شدم، 2 سال تز من طول کشید. به دلیل اینکه من خانه‌داری، همسرداری، بچه‌داری، رفت و آمد، یعنی من زندگی داخلیم رو نذاشتم اون روالی که داشته هم بخوره. خوب یادمه شبا تا ساعت تقریبا 2:30 تو دفترم که طبقه زیر بود، که دفتر مجله و نافه اونجا بود، می نشستم و لایت موزیک می زاشتم و این چزم را آمده می کردم. یه خوده این طول کشید که یعنی باید همون 78 دفاع می کردم.
نه، این خودش یکی از نقطه های روشن و ارزشمند در واقع رزومه شما هستش.
و یکی دو تا سفر هم داشتم خارج از کشور که از میرفتم نمیتونستم تا 4 ماه اونا دیگه. آخریش با استاد راهنما صحبت کردم گفت هم شهریور اگه دفاع نکنی خلاصه یعنی دیگه وقت نداری دوباره باید اینه که همون 80 دفاع کردم. اما همون موقع من مجلم رو داشتم، عضو انجمن دوستان نگاهان زن ایران بودم اون موقع، الانم هست، البته عضو شورای مرکزی، الان هم عضو هم شورای مرکزی، دور سوم شدم. بعد حزب زنان با یه دست خانمای متحد، البته همسران شهدا و اینا بودن، درست کردیم و همه کارش داشت درست میشد. دولت آقای مثل دولت هشتم تموم شد، دولت نهم و دهم آمد و متوقفش کرد،
معلوم
نشد. بعد مادران صحب بود، اونجا رفتم عضو اونجا شدم و در همه این مدت هم من شعر میگفتم، قصه مینوشتم، داستان مینوشتم برای بعضی مجلات نقدردری یا خودشون درخواست میکردن، به خصوص در روزنامه هایی که در سالهای 76 تا 84 در می اومد. خیلی مطلب دارم اتفاقا چند وقت پیش، چون دارم چاپش میکنم اونا رو، خیلی جالب بود که البته بیشتر در یعنی همش در حوزه حقوق زنان، حقوق برادر زنان بود. دیگه همینجور مشغول، الان هم با همین شرایطی که به هر حال پیش مجلم و 3 ساله نمیتونم منتشر کنم چون اصلا هزینش کمر شدن بود.
بله البته بحران اقتصاد نشریات و کتاب و اینها گریبانگیر همه نشریات و حالا هر چیزی که به شکل کتاب هست.
بله و تو همین فاصله هم من یه مجموعه داستان دوشیزه اگینی چاپ کردم سال 78.
بله
و البته این قصه ها رو نوشته بودم، جمع کردم همه رو به جایی که برم دنبال تیزم، همین این بود که عقب افتاد، دادم برای چاپ. بعد یه کتاب دیگه هم چاپ کردم، چرا خارزن چپ هست، از توتش خوب نبود، دوچ که نشر قصره بود، نشر به چرا معتبری هم بود، دوبارم چاپ شد این کتاب، اونم توش مقاله ها و سخنرانی ها در ایران و خارج و مصاحبه ها و اینایی بود که باز در رابطه با بخشش ادبیات، بخشش حوزه زنان.
بله.
الانم یه 2 سال الان تقریبا میتونم بگم نوشتم، ولی 3-4 سال بیشتر کتاب های پژوهشی دارم، یه مجموعه رسته دارم، بعد یه کتاب که هرچی مقالات همه تو مجله ها اونها چاپ شده، چون بخشی از مقاله ها علمی هست، یعنی ریفرنس های علمی دارن. بله. به این دلیل دارم چاپشون میکنم، یعنی همینجوری مثلا این مقاله که تو روزنامه می نویسیم، این مقاله های علمی هم دیفرنس های علمی دارم.
بله.
و مجموعه سخنرانی ها، مجموعه مصاحبه ها اینه که کردم، اینا رو دارم در میارم. و خب در مورد حوزه زنان هم 3 تا کتاب دارم که واقعا اگه نتونم چاپ کنم ناکام نمیرم.
نه انشالله که این اتفاق میفته.
یکیش همون که گفتم مایزن یک دنده چند دارد، فعلا اسمشه که بررسی آفرینش زن در اساطیر و ادیان، یکم خانش زنانه قرآنه، چون من در حوزه ادبیات که فرمودین به دلیل که گفتیم مادری که با فرزند رابطه برقرار میکنه، قصه رو مادر ابداع کرد، همونطور که کشاورزی رو.
بله.
یعنی مادر برای خب بعد از اینکه زبان آمد و فراگیر شد و مردم میتونستن حرف بزنن، این مادر بود که برای خوابوندن بچه، برای آرام کردن بچه، برای گوی زدن و نشوندن بچه.
بله.
به قصه رو میاره، اصلا زمینه قصه و افسانه از مادر میاد، یعنی این مادره. بنابراین که نوشتم خانش به اصطلاح زنانه قرآن.
بله.
اینه که بعد خب حالا مسائلی دیگه کاری نداریم که دوران پدر سالاری میشه و کشاورزی بعدش مرد حاکم میشه و اینا.
بله.
هر این حرف از بین رفته یه نفتان و قرآن ما که یه متنی و به قول دکتر سارا شریعتی، دکتر شریعتی، میگه اصلا قرآن یه متن زنانه.
بله.